بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره منازل الشاعرین رسیدیم به بخش حقایق که در این حقایق 10 باب یا 10 منزل بیان شده و بعد هم بخش نهایات هست، اونجا هم 10 منزل ذکر شده. اما 10 بابی که در حقایق هست عبارتن از مکاشفه، مشاهده، معاینه، حقایق بر مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیات، قبض، بست، سوک، سحر، اتصال، اتصال و انفصال. 10 باب از ابواب حقایق. اولین باب، باب مکاشفه هست. به آیه 10 سوره نجم تمسک کرده جناب خواجه که فاوحا الی عبدی ما اوحا، یعنی آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش حق تعالی وحی نمود. حالا ایشون از واژه وحی استفاده کرده، چون وحی و مکاشفه رو گویا حاج عبدالله انصاری از یک سنخ دانسته، چون یک نوع رابطه خفی و رازگونه هست، هم وحی هم مکاشفه بین دو نفر. لذا مکاشفه رو تعریف میکنه به مبادله رازگونه میان دو همدل، برای اینکه بتونن از حجاب عبور کنن و به هستی راه یابن. یک انسان سالک هم وقتی به مکاشفه میرسد یک رابطه رازگونه بین سالک و حق تعالی پدید میاد. با این ارتباط رازگونه حجاب ها کنار میرود و در واقع حقیقت آشکار میشود. مکاشفه 3 درجه براش ذکر شده که درجه اول و دومش میگه مکاشفتون تدل علی التحقیق صحیح، مکاشفتون تدل علی التحقیق صحیح، یعنی مکاشفی که دلالت داره بر تحقیق درست. تحقیق در عرفان به معنای به حقیقت رسیدن است، به معنای تجلیات اسماء الهی یافتن است. اگه کسی تجلیات اسماء الهی رو بیابد میگن این اهل تحقیق است. تحقیق غیر از این پژوهشه که میگه، مثلا میگن طرف داره پژوهش میکنه. تحقیق در عرفان یعنی به دست آوردن تجلیات اسماء الهی. اگر مکاشفه‌ای که دلالت داره بر تحقیق صحیح جهگاهی رخ بدهد، یعنی استمرار نداشته باشد، از این تعبیر میکنم به درجه اولای از مکاشفه. ولی اگر استمرار داشته باشد، مکاشفه مستمری باشد، بهش میگن درجه ثانیه مکاشفه. پس فرق درجه، یعنی درجه اولا و ثانیه مکاشفه، هر دو تدل علی تحقیق صحیح، لاشن درجه اولا غیر مستمر است و درجه ثانیه مستمر. البته اینو میگه که در درجه اولا که مستمر نیست و مشاهده انقطاع پیدا می کند، به خاطر تفرق دل نیست. یا اصلا انسان دلش با خداست و مکاشفه نصیبش می شه، یا از خدا می بره و مکاشفه قطع می شه. میگه اینطوری نیست، چون فرض اینه الان این عارف به جایی رسیده که تفرقه دل به معنای عامیانش نیست، لیکن از این جهت هست این انقطاع که وقتی مکاشف درجه اول از مکاشف برای سالک حاصل می شود، مقام خود رو در اونجا می یابد و نوعی خلاصه غیریت برای او پیدا می شود. چون مقام خودشو که میبینه دیگه خودشو داره نگاه میکنه، و در واقع بعد با مشاهده مشهور، خلاصه درجه اولا از مشاهده مشهور. اما اگر مشاهده مشهور نباشد، این استمرار پیدا میکنه و میشه درجه دوم از دائما در حال، مثل اینکه شما دائما دارن و چشات میبینید، این شخص هم دائما داره تجلیات الهی رو مشاهده می‌کنه، تجلیات اسماء الهی رو مشاهده می‌کنه. خب به دریا بنگرم، دریا تبینا، به صحرا بنگرم، همش داره تجلی الهی می‌بینه. اما درجه ثالثه از مشاهده به مکاشفه عین، مکاشفه عین در واقع در مکاشفه قسم اول دو مکاشفه علم بود. توجه دارید؟ حالا مکاشفه علم یا اگر انقطاعی بود مکاشفه حال، حال یه وقت میاد، یعنی دائمی نیست. اما در این اسم از مکاشفه، مکاشفه عین است، یعنی با چشم دل خود حقیقت رو میبینه. دیگه این مکاشفه ایست که اثری از خودش باقی نمیده. توجه داری؟ که بخواد مثلا به اون اثر لذت ببرم. توقفی نداره، دائمیه، اثری هم بر جا نداشته که با اون اثر بخواد دل خوش کنه. خود معلوم نزد او حاضره، لذا نه مقام خودش رو در اونجا میبینه که سرگرمش بشه، نه با آثار و علائم دلخوشه. با آثار دلخوش نیست، خود مؤثره رو داره مشاهده میکنه. این به تعبیری مشاهده حقیقت حق هست. ولی خب من اینو عرض بکنم، همونطوری که در مباحث عرفان نظری آمده، هیچ کس به هویت غیبیه و کنه ذات خدا نمیرسه. و حتی انسان کاملی چون نبی اکرم فرمود ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک. کدام عارف میتونه ادعا کنه که من به مکاشفه عین، عین یعنی حق هویت غیبیه رسیدم؟ امکان نداره. پس این عین چیه؟ این مکاشفه عین یعنی مکاشفه تعین اول و تعین ثانی، که معمولا حالا شخص ملی اکرم به تعیین اول رسید. مثلا حالا انسان های دیگر اگر خیلی تلاش کنند به کمال برسند به تعیین ثانی دست پیدا کنند، یعنی جامع جمیع اسما و صفات را مشاهده کردن، نه تجلیات اسما را مشاهده کردن. در درجه اول و دوم از مکاشفه، مکاشفه تدل على تحقیق صحیح بود، یعنی تجلیات اسماء الهی رو مشاهده کردن، یعنی مکاشفه کردن. تو مشاهده منزل بعدی، مکاشفه و کشف تجلیات اسماء الهی. اما در درجه سوم مکاشفه و کشف خود اسماء الهی است، اونم به نحو جامع که میشه تعیین اول یا ثانی، که تفاوتش رو در اسماء نظری گفته شده که تعیین اول جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نحو اندماجی، تعیین ثانی جامع جمعی اسماء و صفات الهی است به نحو تفصیلی. لذا یه وقتا سالک کشف میکند تجلی اسم قدیر را یا تجلی اسم علیم را، یه وقت کشف میکند خود اسم قدیر و اسم علیم را، یه وقت کشف میکند مجموعه اسماء را، که در اون صورت یعنی کشف اسم الله کرده، چون اسم الله جامع همه اسماء و صفات. خب این دیگه برای انسان های کامل هست. بله دیگه، دیگه میشه مرتبه توحیدی دیگه، اصلا همیشه درجه سوم از درجات ابواب و منازل درجه توحید. نه خب حالا این مکاشفه است، بعد منزل مشاهده، مشاهده درجه بالاتر از مکاشفه است، یعنی بین خود دیدن هم مراتب است، داره میبینه این عین رو، اما چند درجه داره میبینه. مثل اینکه فرض میکنی شو میگه آقا من رفتم ریاضیات خوندم، بله الان شما به دانش ریاضی رسیدید، اما چقدر از دانش ریاضی گرفتید؟ ریاضیات زو مراتب دیگه. خب باب دوم مشاهده است. در اینجا به آیه 37 سوره قاف تمسک میکنه، ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. میفرماید که در این مسئله تذکری برای اون کسی که عقل دارد یا گوش دل رو فرا میدهد در حالی که حاضر است، شاهد است، شهید است. اینجا از این که و هو شهید مشاهده رو استفاده کرد. مشاهده میگه المشاهده سقوط الحجاب بطن، حجاب کامل برداشته میشه، درجه بالاتری از مکاشفه. مکاشفه میگه فنای صفات عبد است در صفات حق. دقت کنید خیلی مهم، مکاشفه که الان نقشه کردیم فنا یا آخرین درجه هم که برسه فنای صفات عبد است در صفات حق، اما مشاهده فنای ذات عبد است در ذات حق. مشاهده فنای ذات عبد است در ذات حق. ببینید یه وقتای یه شخصی توحید افعالی پیدا می‌کنه، افعالش فانی در افعال حق است، فعلش چون فعل حق است. یه وقت به توحید صفاتی میرسه، صفاتش صفات حق است، یا توحید ذاتی میرسه، ذاتش ذات حق است، ذاتش ذات حق است، باز تو ذهنتون نره هویته غیبیه، چون فنای صفات یعنی در یه صفت فانیه، اون که در سفایدی پانی نباشه. اما فنای ذات یعنی فنای در اسم الله، یعنی جامع جمعی اسما و صفات الهی. خب برای این مشاهده هم سه تا درجه ذکر کرده: مشاهده معرفت، مشاهده معاینه و مشاهده جمع. مشاهده معرفت بالاتر از قلم رو به علم متعارف، مشاهده معرفته اما از علوم متعارف بالاتره. چرا؟ چون علوم متعارف همه از طریق علوم حسودی، اما مشاهده معرفت از طریق علم حضوری. نور وجود حق بر شخص مشاهد، یعنی مشاهدگر، پرتو افکنده، داره ساحت حضرت جمع رو به اون نشون میده. یعنی داره به اون نشون میده که تعین ثانی و تعین اول کجاست. اما در مشاهده معاینه دیگه ریسمان تجلیات رو میبارد، جامعه صفات قدسی بر تن میپوشاند، زبان اشاره در اینجا دیگه نارساست، خود صفت رو یافته، نه تجلی صفات، نه پرتو نور رو، خود نور رو، اما نوری که صفت است. لذا اینجا که تعبیر میکند جامعه صفات قدسی رو میپوشاند، یعنی مثلا صفت سبحان، قدوسان، سلامان، مثلا علمان، قدرتان، این صفات رو میابد، همون توحید صفاتیش عرض کردم، اما به نحو مشاهده. مشاهده درک بالاتری نسبت به مکاشفه. مثل این که فرض بکنید یه وقتی کسی با چشماش داره عالم ماده رو میبینه، یه وقت با میکروسکوپ داره سلول ها رو میبینه، هر دو دیدنه، اما دیدن با میکروسکوپ یا دیدن با تلسکوپ یه دیدن دقیق تریست، یه دیدن جزئی تریست، یه دیدنیست که با ادراکات معمولی به دست نمیاد. حالا یه وقت این مشاهده، مشاهده پرتوی نور الهی، یا مشاهده صفات الهی، یه وقت مشاهده جمع هست. مشاهده جمع دیگه عارف رو دیگه به دریای وجود می کشاند، به وجود حق رسید. به وجود حق یعنی چی؟ یعنی همون تعین اول یا تعین ثانی. اما سوار بر دریای وجوده، مستغرق و فانی در حضرت جمع الهی. دیگه اینجا نیست که یه صفت رو یافته یه صفت رو نیابند. مثلا حتما شما این هم تجربه کرد، باید آدم با بعضی اولیاء الهی که برخورد میکنه، مثلا ولی حلیمه، ولی حلیمه، یعنی اگر مثلا فرض بکنیم یک کسی
او رو آزار بده، شکنجه بده، حل بده.
یه بعضی مردم میگن خدای چه صبری داری، چه عذاب تو نازل نمی کنی در این کفار.
حالا یه ولی خدا این صفت حلم رو پیدا کرده، یه وقت پرتو حلم رو میبینه، یه وقت حلم در اون تجلی کرده شده حلیم. هر که اذیتش کنه، شکنجش بده، عرض کنم آزارش بده،
نبینیم. خدمتون یه بار قضیه مرحوم مولا مهدی رو گفتم، همون از یکی از اهل سلوک، اهل معنویت سهول ما بودیشون. ایشون
از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، تو جنگ، خیلی آدم مردم قبولش داشتن، برام ده اهل
دفتر و دسته که این صوفیگری نام نبود، خود دکونی باز کنه برای این کار.
یه 10-15 سال قبل از وفاتش پیرمرد پیاده میرفت از دستور به یکی از شهرک‌های اطراف دستور. یه دوستت هم موتوری از این جوانای شیطون یه ادب بهش بودن مولا مهدی میخوایی برسونیمه؟ سوار موتور اینا شد، هم چشمش دیگه نمیدید. این رو بردن کنار یک پلی، پل تقنی پای ارتفاع سنده، از اون بالا انداخت کنش باشه. این بعد یه خود فرق شد، یه نتظار بود، یه دیگه اومدن عراق صداشو شنیدن، بردن دیگه فرق شد. این هر موقع کسی پیشش میرفت و من یکی از اونها رو میشناسم، برید بهش خبر بدید من از تقصیر اینا گذشتم، من بخشیدمشون، اما توبه کنن، خدا اینا رو ببخشه، گرفتار جهنم نشن. بهشون بگید حیف از آتش جهنم بدن شما رو بسوزه. حالا حد قصهش مهم را خیلی،
یعنی یه آدمی از کل انداختنش با این فلج شده، میگه آقا اینا که حالا کسی دیگه بود مثلا شکایتشو بکنه، مثلا دیگه بگیره، این نه تنها دنبال این کار نمیره، میگه من خدا رو بخشیدمشون. و چون یه وقتا میدونیم آزار ولی خدایی که با قرب نوافل یا قرب فرائض تقرب الهی بده کرده، یا میگه کسی رو میشه ولی الهی، دل ولی الهی رو بشنه، یا میگه اصلا جوان مرد میشه. ولی اون ببخشه ها، آره، ولو خودش ولی ببخشه ها، ولی چون ولایت الهی در او تجلی پیدا کرده، ولی اصلی که خداش نمیبخشه. توجه یه وقتی آقای حقشناس رو آتول حقشناس رو نمیدم شنیده بکشن، از علمای خلفای تهران بود، خب شهید بود، حکیم بود، اگلایی بود، در این حال عارف بود. یه روزیشون درکی داشت، یکی از این طلبه ها اشکال گرفت استاد، ولی بیادبانه استاد گرفت، اشکال گرفت، ولی ادب نکرد. حالا حقشناس در همون جلسه به این فرز آقایی بود که خدا از سر تقصیرها اینو بذاره، اینا جوان مرد میشن، این آقایی شم جوان مرد میشن. خب دو موفت این فرزی خدا مفت
یعنی اونقدر یه مسائل ملکوتی توی عالم هست که حالا مخواستم این شاهد ملا مهدی رو براتون بگم که این بنده خدا صفت حلم در اون رفته، صفت در وجودش، صفت رضا در وجود، چند تا صفت من در وجود رو یافتم، حلم بود، رضا بود، محبت بود، حضرت به حق تعالی محبت فوق العاده ای داشت. یه وقتی با خدا حرف میزد با همون لهجه محلی حرف میزد، اصلا که اندم مثل این که الان خدا اینجا محمد الله بزن نشسته و این خدا بیرده تو بغلش با خدا دیتا حرف میزد، تقابیش من نمیدن باید اینقدر خودمون اینقدر راحت. ببین یه وقتی کسی پرتوب حلم رو دیده یه وقت حلیم شده، یه وقت هم حلیمه هم علیمه هم قدیره هم مثل امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین در میدان جنگ با کفار که همه در میرفتن جلودا این در واقع میشه مشاهده قسم سوم، مثل مکاشفه قسم سوم ها، اما مشاهده شهودش عمیق‌تر از کشف است. خب باب سوم معاینه. الم تر الی ربک کیف مد و ول، آیه 45 سوره فرقان هست. بله معاینه منزل سوم. آیا به پروردگارت نظر نکردی؟ علم تره الی ربک که کیفه مدوه، چگونه سایه رو گستران، چگونه سایه رو گستران. این بلی الان ما آینه هسته منظور سبون از این علم تر الی ربک معاینه رو استفاده کرده. معاینه یعنی مشاهده، ولی اوج مشاهده. مشاهده بالاتر از مکاشفه است، معاینه بالاتر از مشاهده است، در واقع رسیدن به علم الیقین است. معاینه اوج مشاهده است و رسیدن به علم الیقین. سه تا درجه داره. معاینت الابصار، معاینت عین القلب، معاینت عین الروح. معاینت الابصار معاینت عین القلب و معاینت عین روح. معاینت الابصار یعنی دیدن چشم‌ها. در روایت هم داریم که خداوند به انسان‌ها دو چشم جسمانی داده و دو چشم قلبی. با چشم سر آدم می‌بینه، درک می‌کنه، تجربه پیدا می‌کنه. یه معاینه است. همین دیدن مثلا شما آثار الهی رو ببینید پی به مؤثر میبرید، چگونه پاییز بهار میشود، برگای زرد به برگای سبز تبدیل میشن، زمین مورد حیات پیدا میکنه. این همه آثار و برکات رو دارن با چشم سر مشاهده میکنه و پی به عظمت خدا میداره. این یک درجه است که با مشاهده ابصار و چشم ها به دست. درجه دوم مشاهده چشم، مشاهده عین القلب، یعنی معاینه عین القلب، یعنی دیدن با چشم دل،
شناخت بصری نیست، شناخت بصیرتی هست.
شناخت بصیرتی این است که ما شیعی رو با صفتش بشیم.
اگر ما با دیدن اشیا صفت نور الهی در اشیا رو ببینیم،
دیگه حیرتی، شکی، شبهی برای ما پیدا نمیشه.
حقیقت برای ما آشکار میشه. بزاییشون میگیم که این معاینه معاینیست با شواهد علم، یعنی همراه با دلائل عقلی، همراه با دلائل نقلی. حقانیت مثلا نبی گرامی اسلام رو بفهمیم. دلائل عقلی، دلائل نقلی به ما کمک میکنن که حقانیت ائمه اصحاب درد میکنن. این دیدنه، اما دیدن با چشم دله. و الان ممکن هر کسی یه ادعایی بکنه ما نمیپذیریم، اما دلایل عقلی و نقلی به ما کمک میکنن برای حقانیت نبی گرامی اسلام. دلایل نقلی انبیاء گذشته، دلایل عقلی مبتنی بر معجزه ثابت میکنه نبوت نبی گرامی اسلام رو، ثابت میکنه عرض کنم امامت ائمه اطهار رو. یه دیدنه، اما دیدن با چشم قلبه، اسم دل، شناخت بصیرتی. درسته قلب، عرفا قلب رو هم بالاتر از عقل میدونن. درجه دارید یه مقدار ترس احتضال عقلی میدونیم، از درجه بالاتری داره. قسم سوم معاینه میگه معاینه عین و روح، یعنی دیدن با چشم روح.
این دیدن با چشم رو یعنی چشمی که باش انسان نور حق رو ببینه،
حق رو آشکارا ببینه.
دیگه حجابی، شبهه‌ای وجود نداره. اونقدر این روح پاک شده، آلودگی ها رفته، حتی تعلق به غیر درش نیست، هیچ حجابی درش نیست، که باعث به بقای حق.
میدونید عارف یه مقام فنا داره، یه مقام بقا داره. مقام فنا یعنی نفی تعلقات، نفی حجاب ها. مقام بقا یعنی بقای به حق. بعد غیب اول آدم بزنه کنار تا این صحیفه دل خالی از غیب و پراکندگی باشه، بعد جاش خالی، جا خالی میشه برای دوست. بلکه یک کسی مثلا بگه من عاشقم، اما لحظه به لحظه ذهنش مشغول چیزای دیگه است. میگن یک شخصی ادعای عاشقی کرد، بعد پیش معشوقش هم قراری گذاشت، سر قرار عاشقه نیام. معشوق رفت دید عاشقه خوابه، ساعت قرار خوابیده، یه چند تا گردو گذاشت بالا سرش و رفت. عاشق از خواب بیدار شد و دید، احساس کرد دید خب از وقت قرار گذشته و احساس کرد نیست که معشوقه بالا سرش آمده و این گردو رو خوب گذاشت، گردو رو گرفت و خلاصه با استراب رفت خودش رو به معشوقش رسوند. شو
کرد به عشقای کردن و ببخشید خسته بودم خوابم گرفته، تو بالا سر من آمدی؟ گفت بله. تو گردوها رو گذاشتی؟ بله. برای چی گذاشتی؟ گفت گردوها رو گذاشتم تا ببینم تو فعلا مشغول گردو بازی باش، عاشقی به تو نیامد. و الا آدمی که واقعا عاشقه غیر دیگه در دل اونجا نداره. بگه من عاشق خدا هم، خدای اصلا بعده نمیتونم از تو غافل باشم، اینو میگه. اما اینقدر حب و بغضها، ها تفرقه دل، مشغله ها، حجاب ها، تعلق ها اینقدر مشغولش درده که اصلا خیلی هنر کنه سرا نمازه واجبشو بکنه، حالا یه دوستا مستحبی هم بکنه. اما تو همون نمازا هم دل صد جا دیگه میره. کسی میگو من تو نماز مغربم یه شک میکنم، یه وقت مثلا تو شک در رکعات نماز رکعتی خب اعاده بشه، یه وقت میگو چهار پنج تا نماز مغرب میخونم تا آخرش حقیق پیدا آده هاست بخیر از وزن مشغوله جای دیگه. لذات میگه در معاینت و عین روح یلتی تو آین الحق عیانن محضا، یک دیدن آشکار حق بدون حجاب. اصطلاحاً بهش میگن این پرس کنم فنای و بقای به حضرت احدیت. اصطلاحاً بقا که دیگه یعنی بقایش فقط به حق تعالی است. فنا یعنی فانی شده از غیر و باقی شده به حق. فنا جنبه سلبیه، بقا جنبه ایجابی. اجازه آخرین منزل چهارم حیات هم بگم که حاجه با آیه 122 سوره انعام تمسک کرده، ابا من کان میتن فاحیینا، آیا کسی که مرده بود سپس او رو زنده کردیم؟ حتی این حیات فاحیینا ها حیات رو استفاده کردیم. حیا بسیاری از انسان ها مردن. ما انسان ها وقتی کسی روحش از بدن جدا میشه میگیم مرد. عارف موت و حیاتش فرق میکنه با موت و حیاتی که عوام دارن. عرض کردم عوام وقتی که روحش از بدن جدا میشه میگن این مرد. وقتی به دنیا میاد، مادر رو به دنیا میاره، میگن که حیات بده. ولی حیات و ممات در عرفان فرق داره. حیات در عرفان سه نوعه، سه حیات داره. حیات اول حیات علم است که با مرگ جهل پدید میاد. چون انسان وقتی علم پیدا کرد جهل و چنار گذاشت، جانش یک زنده میشه، حیات پیدا میکنه. دیگه اگه این حیات علم پیدا شد، سه نفس برای سالک تحقق پیدا. نفس الخوف، یعنی نفس ترس. ترس از چی؟ از وعیدهای الهی، از آتش جهنم. دو نفس و رجا، نفس امید. امید به چی؟ به وعده های الهی، رحمت الهی، بهشت الهی. و نفس محبه، نفس شوق الهی، محبت الهی.
یحبهم و یحبونه و الذین آمنوا اشد حبا لله. اگر این حیات علم پدید آمد و علم هم تنها ارز کنم علم حصولی تنها نگیرید، حصولی هم لازم ها، ولی علم حضوری خیلی که همون کشف شهوده تو یه حیات بعد از مکاشفه است، بعد از مشاهده است، بعد از معاینه است. یعنی اون علم حضوری رو باید داشته باشید تا جهل برطرف بشه و این سه نفس حاصل بشه. حیات دوم میگه حیات جمع است. حیات جمع یعنی انسان به مقام جمع برسه. چه؟ وقتی که تفرقه بمیرد، تفرقه دل بمیرد، پریشانی دل بمیرد. یعنی هر موقع شما در حال نماز یا در حال غیر نماز فهمید تونستی جلوی تفرقه دل رو بگیری، توجه داری این مقام حیات جمع پیدا شد. و این هم سه نفس رو به ارمغان داره، سه نفس. نفس الاضطرار معمولا در آغاز هر سلوکی یه اضطراری هست کذب. نفس بعدی نفس الافتقار. نفس افتقار یعنی یه نفسی است که عرض کنم ماسب الله رو عین الفقر الالله ببینه، نه تنها خودشون، همه عالم رو عین الفقر الالله ببینه. یعنی هر کس تجلیه بود. و سوم نفس الافتخار، این مستلزم افتخار عبد است که دیگه شهود تجلیات الهی رو شهود کرده. افتخار میگه افتخارش به معنای اوج تذلل و بندگی تا، نه افتخار به معنای این که بخواد فخر فروشی کنه به مردم، نه. و سوم حیات، سوم حیات الوجود. حیات وجود یعنی حیات وجود حق. حیات وجود حق گفتم باران منظور هویت غیبی و ذات نیست، چون ذات که انخا شکار کس نشبه هیچ که نیتو گمجا برس. یعنی حضرت جمع الجمع، حالا یا تحیان ثانی یا تحیان اول، که این حیات، حیات به حق هست، با حق این حیات پیدا میشه، فنای در حق، فنای در حق. سه تا نفس همراهش هست. نفس الهیبه. نفس الهیبه چیه؟ یه نفس اینست که هر گونه عیب و مرض و اعتلال میمیرد، هر نوع عیبی رو میمیراند با این نفس الهیبه. نه عید طریقتی، این نفس الهیبه. دوم نفس الوجود. نفس الوجود چیه؟ میگه بابا یمنع الانفصال. نفس الوجود اینه که انفصال رو مانع میشود، جدایی رو مانع میشود. یعنی دیگه این آرامش داره که هیچ موقع شهود نور حق رو از دست نمیده، انفصال صورت نمیده، اینو یافته. ببینی اولا ما یه بحث تکوینی داریم، یه تشریحی داریم. الان این بحث بحثه تشریحیه، بلاز تکوینی هو معکم عین ما کنتم مع کل شیء لا بمقارنه. خدا با هر چیزی هو معکم، تکوینا هو معکم، اما عارف اگر به این منزل حیات رسید دیگه تشریعا هم هو معکم، یعنی یافته هو معکم، شهود میکنه هو معکم. ولی خیلی از انسان ها اصلا درک نمیکنه هو معکم. اون انسانی که گناه میکنه، معصیت میکنه، به کسی سلط امام صلی اللہ علیہ وسلم هستد، خب گناه کنه ازت، اگر تونستی در سلطنت یه جایی بری که در سلطنت خدا نباشد با هم هوا معکم اینما کنتون تکمینه. اما اینجا آره تشریعا بسیده هوا معکم اینما روح و نفس و وجود و هوا یمنع الانفصال و نفس الانفراد. نفس الانفراد، نفس انفراد یعنی یه نفسی است که در واقع اتصال رو به ارث می‌داره. وقتی نفس فردانی از پیدا کرد دیگه این شخص اتصال به حق پیدا کرد، اتصال به حق پیدا کرده، یعنی شده عین تجلیات الهی، عین اسماء و صفات الهی که هم مرتبه از بدن تعین دوم یا تعین اول هست. دیگه اینجا جای اشاره نیست، دیگه من اشاره هست که به همینچه وقتی که فاصله ای باشه، اینجا فاصله نیست، اتصال دیگه راجب دارید کاملا در محضر حق هست، از در محضر تعیین ثانی و تعیین اول. انشاءالله منظر قبل و بعد خیلی خوب.